السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل
جهت شادي أرواح طيبة شهداء و حضرت إمام اشتگان زدد حقوق پدر مادرمون معلمون و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
تو محبت بکنن قرآن بگیرن دستشون، ترجیحاً موبایل و اینا هم نگیرن، قرآن هست قرآن، این با کتاب آسمانی قرآن، چون بعضی ها توی شبای قدر اینا موبایل میذاره رو قرآن میذاره رو سرش، این فکر میکنه یعنی قرآن سرگیرن، این موبایل سرگرفتن. عرض به خدمتتون که ما این آیات صفحه 18 رو بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن له اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ماجرای قبله و تغییر قبله که آیاتش رو داشتیم بررسی میکردیم که زمین چینیاش از همین آیات نسخه و اونی که خدا برنامه ها رو ممکنه عوض بکنه توضیح دادیم که یه به جهت اون قبله اصلی همونجوری که قرآن میگه ما هم مسجد الاقصا داریم و هم مسجد الحرام و هر دوتاش در حقیقت یه جوری قبله ایست که از سمت حضرت ابراهیم و نقطه تلاقی اصلا بنی اسماعیل و بنی اسرائیل و پیغمبر به عبارتی و بنی اسرائیل در نقطه تلاقی حضرت ابراهیم قرار میگیرن و حضرت ابراهیم بانی دو قبله است، هم در قبله مسجد الاقصا بوده و هم در قبله و قواعد قبله جدید رو ایشون به وجود میاره و از فرزندان خودش کسی در اسماعیل رو میفرسته اون طرف، شاید به حسابی نمیخوام بگم پوششی بوده وضعیت مسجد الاقصا، قبله بوده ولی آلترناتیو بوده به هر جهت. من رو توضیحش رو دادم دیگه، حالا با تعجب نگاه نکنید، شاید نبودید دارید با تعجب نگاه میکنید. و خود این که اصلا ماجرای معراج من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، یعنی یه ماجرای زمینی آسمانی داره که مثلا یه بخشش سوره اسراء میگه، ماجرای زمینیش رو سوره اسراء میگه، ماجرای آسمانیش اصلا سوره اسراء نمیگه، سوره نجم میگه. یعنی اون سیر زمینی اینجوری داره که اصلا معراج اینجوری شکل میگیره. خود این دو قبله بودن و تلاقی بنی اسرائیل بنی اسماعیل در حضرت ابراهیم و ملت ابیکم ابراهیم و اصلا هو سماکم المسلمین من قبل، اصلا ابراهیم به عنوان پدر همه ما و اون اسلام ما رو جریان حضرت ابراهیمه، الگو و اسوه حضرت ابراهیمه. این طرف بنی اسرائیل، اون طرف بنی اسماعیل و قوم برگزیده‌ای که این طرف داره بار میاد و آلترناتیوش در این طرف داره بار میاد و این قوم برگزیده دیگه، خب میشه اساس ماجرای قبله و اهمیت قبله به عنوان نه صرف جهتی برای نماز خوندن، بلکه مسئله‌ای که رد پاش دیگه در بحث مسجد، در بحث امام، در تشکیلات امامت و همه اینها میبینید که داره اتفاق میفته که یک تشکیلات امام چجوری در حقیقت میاد که بروز و ظهور تشکیلاتی پیدا بکنه بر اساس مسجد. مسجد، قبله، امام، نماز جماعت، یعنی اصلا شما همیشه میگه مسجد یعنی چی؟ مسجد یعنی امام و نماز جماعت، یعنی جماعت، امامت و این جریانی که و نقطه نهاییش هم خود قبله به عنوان مسجد الحرام که دیگه اون محل خود امامته دیگه، اونجا اصلا جایگاه امامته و امام اصلیه و تشکیلات خودش رو در مساجد دیگه ای داره. این همون نکته ایست که تحت عنوان مسجد محوری در دین که نکته بنیادینیه. مسجد محوری چه کارهایی در مساجد شکل می‌گیره؟ اصلا نقش مساجد چیه؟ اگر تشکیلات دیگه‌ای زده بشه که مساجد رو تحت شعاع قرار بده، مثل فرهنگ سراها، مثل سرای محله ها، خب اینجور تشکیلاتی که مبناش مبنای کاملا درستیه، مبناش همون حکومت محلیه، ولی این دقیقاً تدبیر شده بوده تحت عنوان مساجد محلی و مساجد جامع. حالا همین این تدبیر درست در نظام غربی تحت عنوان فرهنگ سراها و سراهای محله اسمشه. خب یعنی اون تحت عنوان مساجد جامع و مساجد محلی و حتی مساجدی که از یه لونه کفتر گفتن مسجد بزنید، یعنی مسجد بزنید، یعنی محل اجتماع و تشکیلات امامت رو بزنید تو اونجا. این مبنا مبنای درستیه که حکومت از پایین با تشکیلات امامت چیده بشه بیاد بالا تا برسه به نقطه اصلی که همون به خود امام برسه. ولی خب این اتفاقی که افتاده الان ما هم با مبنای دینیمون اومدیم مسجد زدیم، هم التقاط اینجاست، هم مسجد زدیم، هم فرهنگ سرا زدیم، هم سرای محله داریم، هم مساجد جامعه داریم، یعنی دو تا تشکیلات داریم برای که یکیش دقیقاً به تشکیلات امامت ممکنه بخوره، یکیش اصلا ممکنه به تشکیلات امامت نخوره، به تشکیلات شهرداری میخوره. این شهرداری ها تعیین کننده فرهنگ سرا و سرای محله و اینا هستند و این همون التقاطیه که داره اتفاق میفته در فضای بین فضای دینی ما و فضای کف میدونی ما داره اتفاق میفته. الان خیلی وقتا تو فرهنگ سرا ها زیارت ها شورا برگزار میکنن، مثلا اونایی که دینی هن زیارت عاشورا برگزار میکنن، نماز جماعت میخونن، مثلا دقیقا بوی التقاط میده این کار. تو فرهنگ سرا این کارا رو میکنن، کلاس قرآن برگزار میکنن، چی کار میکنن اینا، مثلا تمام کاری که به جهت آموزشی باید در مساجد انجام میگرفت داره میره تو، خیلی هاش میره تو سرای محله و فرهنگ سرا و اینا. حالا به جهت اهمیت قبله که قبله وقتی که داره تغییر میکنه یعنی برنامه داره تغییر میکنه. اصلا معنی تغییر قبله یعنی معنی تغییر برنامه خدا و نسخی در برنامه خدا و به تأخیر انداختنهایی و بیخیال شدنهایی که خدا دیگه یک قومی رو داره بیخیال میشه، رو قوم دیگه ای داره سرمایه گذاری میکنه. و این حتی ممکنه الان ما به عنوان قوم برگزیده‌ای که مثلا در ایران هستیم و قوم برگزیده‌ای مثلا، این واقعا ممکنه برنامه عوض بشه، مثلا حزب الله لبنان بشه یهویی. این نیست که شما بگید در اخبار غیبی گفتن که ایرانی ها اونی هستن که فلانان بیسارن. در اخبار غیبی خیلی از این حرفا زدن و نشده. خب گفتن حضرت کی ظهور میکنه بعد نشده، گفتن چی شد؟ گفتن بدا شد. خب پیغمبر خدا خواب دید که میره، در حقیقت مکه نرفت مکه. گفتن خود چون گفتن میریم مکه، حالا قرار نبود امروز سال بریم، سال بعد میریم، یه موقع دیگه میریم. یه موقع به ظهور بشارت میدادن باش نشد، گفتن چی شد؟ گفتن بدا شد. بدا شد یعنی چی؟ یعنی نظر خدا تقریبا عوض شد. یه کارایی کردیم، خدا داشت رو این قوم سرمایه گذاری میکرد که بزنه بترکونه اینا، بعد کلن قبله رو عوض میکنه دیگه، یعنی برنامه رو عوض میکنه، میبره در نقطه دیگری، میبره مثلا تو یمن، مثلا میبره تو لبنان، میبره یه جای دیگه، نمیدونیم بستگی داری کجا. ولی اینجوری که ما داریم کار میکنیم اگه همینجوری ادامه بدیم، نه برنامه خدا عوض میشه. شما اینو تردید نکنید که رو این قوم سرمایه گذاری نمیکنه دیگه، کما اینکه رو قوم بنی اسرائیل سرمایه گذاری نکرد دیگه. این همون پدیده نسخه، همون پدیده بداعه که پدیده است که تو قبله داره اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی در جریان برنامه قوم برگزیده داره اتفاق میفته. این یعنی این میخوام به این تعبیر نشه که قبله مثلا یه جهتی عوض شد. اینا نیست تیکه مینداختن میگفتن ای شما هم که قبله تو این وریه، پیغمبر هم مثلا میگفتش که حالا چرا اینجوری شده جهت اینا، ما حالا این مسلمان دارن تیکه میخورن اینا، حالا بیایم اینوریش کنیم، آخرش اینوری شد مثلا. این بحث خیلی عمیق‌تره، چون ما بحث امامت و قبله و اینا رو با هم دیگه نمیبینیم. اون یه پک موضوعی که به نظر میاد که یکی از بسته هایی که اگر کسی کار بکنه، یکی از مهمترین بسته ها رو در دین کار کرده، پکیج نماز، اقامه نماز، قبله و مسجده. این بسته رو اگر کار قرآنی و روایی جدی بکنه، یکی از مهمترین بحثای قرآن رو بحث کرده. و همین این بحث چون گره میخور به بحثای دیگه مثل ایتاء زکات، ایتاء زکات، و این بحث گره میخور به یه بحث دیگه به نام ولایت، میشه این همون چیزی میشه که تو روایات تحت عنوان اساسی الاسلام و سپایه اسلام ازش یاد کردن. اینو گفتن، گفتن این نماز و ایتاء زکات و ولایت، اینا سپایه اسلام، که اسلام رو پایه اینا بند شده. ایتاء زکات با تمام حوزه معنایش، اقامه نماز با تمام حوزه معنایش، و بحث ولایت با تمام حوزه معنایش، که من هم کاملا این سپایه هم گره خورده. اگه کسی واقعا اینو تو قرآن و روایات کار بکنه، دست پیدا کرده به فرآیند نظام سازی. اصلا اگه بگید کی کار کرده، هیچ کی کار نکرده تا حالا. یعنی اینجوری نیست که بگیم نه الان اینا کار کردن اونا کار کردن، کسی کلن کار نکرده مگر در حد جزوات خیلی مختصری. و اینه بخواد بگید که آقا این پروژه و پروژه های نظام سازی اگه بخواد قرآن محور باشه، بر اساس همین این باید باشه تا بشه نظام سازی اسلامی رو در حوزه مدیریتش انجام داد. خب ما داشتیم این آیه بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رو میگفتیم که این همون عبارات اخرى الذين امنوا وعملوا الصالحات خیلی غلیظ ترش، کسایی که دیگه تمام وجودشون دیگه تسلیم شده و هم نیتاشون فوق العاده خالص شده و برای خداست، که کارهای فلشی نوک صحنه رو اینا جلو میبرن. کسایی که ایمان دارن در نقطه بالای ایمان عمل صالح دارن، در نقاط بالای عمل صالح که اینان که فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، یعنی همین اولیاء الله هم. شما گاهی اوقات در بحث نیت و ایمان و کار برای رضای خدا انجام دادن و همه اینا، شما نقاط نهایی رو قرآن معرفی میکنه و روایات معرفی میکنن که خیلی شگفت انگیزه. مثلا ما داریم در حتی لباس پوشیدن و اینا، در اگه کسی من تقا فی ثوبهی این فلیس لله اکتسا، اگه کسی برای نمازش اتقاء ثوب میکنه، یعنی چی؟ یعنی لباس خوباشو نمیپوشه، یعنی لباس خوبی نمیپوشه، مثلا میره مهمونی خیلی خوب میره مهمونی، میره که نماز بخونه با یه عرقگیر پاره باید میشه نماز بخونه. در روایت داریم که این به خاطر خدا لباس نمیپوشه، پس همینجوری داره لباس میپوشه. و بعد شما برید ببینید چقدر دعا داره لباس پوشیدن، نه اینکه اون دعاهاشو حتما بخونید، اون ذهنیت مهمه. کسی که همش تو فکرش اینه که من این کاری که میکنم برای خدا دارم انجام میدم، مگه لباس میپوشم؟ بعد شما برید معارف پوشیدن لباس، طرف لباس رو میپوشه، اول دو رکعت نماز بخونه تو این لباس نو، خدا این لباس بر تو میپوشم، بعد خدا همونجوری که این لباس ها زشتی های ما رو پوشانده، خدا زشتی های ما رو بپوشون. بعد خدا همونجوری که ما لباس های آدم ها رو نمیکنیم تنشون، که خدا یه کاری کن من لباس ملت رو تنشون نکنم، زشتی هاشون رو نمایان نکنم. ببینید یه عالمه آداب و این چیزا برای لباس، که چی؟ که این معلوم بشه آقا ما نیت میکنیم میخوریم به خاطر خدا، میخوابیم به خاطر، میپوشیم به خاطر خدا. این اگه واقعا تا این حد بتونه نیت کنه، تا این مقدار بتونه نیت کنه، که همین آداب به شدت کمک میکنه که شما بتونید نیت کنید. مثلا کسی خواست بره نماز بخونه، حتما حواسش باشه که لاقل یه عبایی بندازه اگر لباس چیز تنشه، یه تیشرت تنشه، حتما یه عبا بندازه نماز بخونه، حتما یه سجاده بندازه، یه مهر اینجوری شوت نکنه بعد یه وایس نمازشو بخونه، خب یه سجاده بندازه، یه مقدماتی فراهم بکنه، چی؟ من خدا به خاطر تو لباس میپوشم، لباس میپوشم، حواسم باشه خدا من لباس میپوشم به خاطر ستر عورت دارم میکنم، زشتیامو میخوام، زشتیام نمیخوام نماز. ببینید تو آیات قرآن چجوری میاد، میگه که نکنه یا این شیطان، خلاصه همونجور که ینزع عنهما لباسهما لا یفتننکم شیطان، این به فتنه ننزه، لباساتون شیطان در نمی کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیوری هم و سوقات ما، نکنه یه لباساتون دراره شیطون، یعنی چی؟ نکنه زشتی هم آدم داره، زشتیشو جار نمیزن، زشتیشو میپوشونه. ببینید اصلا یه از یه لباس، بعد لباس و تقوا زالک خیر رو میاده، اصلا از یه لباسی که فکر نمیکردیم اصلا اینقدر فکر میکردیم باید به برندش توجه بکنیم و به دوختش و فلان اینا، میبینیم یه عالمه معارف در میاره. چرا؟ به خاطر اینکه شخص رو نمیخواد در زمینه پوشیدن لباس متوقفش بکنه، که این فقط لباس پوشیده، این فقط داره میخوره. شما این کنار خوردنهای قرآن نگاه کنید، حتما یه دستوره، اصلا نمیگه بخورید، میگه بخورید اسراف نکنید، بخورید و اطعم الباعث الفقیر، کلو و فلان، کلو ولا تتقوا، کلو ولا تصرفوا، کلو هم یه بخورید، بخورید یعنی یه دستوره. اینا خب قرآن داره میگه دیگه، یعنی شما میخورید به خاطر خدا میخورید، میخواد ارتقاء بده شخص رو، شخص رو ارتقاء بده، بده بیارتش بالا، بیارتش بالا. این شخص ارتقاء یافته است که مسئولیت های بزرگ میتونه بپذیره. آدم ارتقاء یافته میبینی که این که برای خدا همین کار بکنید به خاطر اینه که چهار سبایی شما کار میکنید کسی قدر کار شما رو نداره. شما چی کار میکنید؟ شما کار ول میکنید. این به خاطر اینکه این نشود میگه شما باید یه آدم با انگیزه های ارتقا یافته داشته باشید که این کلن با خدا بسته. اون مدیر باید حواسش باشه به زیر دستش که بالاخره اینا آدمن، آدمن با تمام ضعف های آدمی، ولی من باید حواسم باشه به عنوان یک نفر آدم. من باید بیام تو گفتمان قرآن رفته رفته که من قرار یه مأموریتی رو انجام بدم برای خدا. دیدن دیدن، ندیدن انجام میدم، قدر ندونستن بازم انجام میدم. ببینید اینا چرا این بحثای نیتی و عمل صالحی دیگه عمل و صالحات هم نیست، محسنه، یعنی ثابت شده تو این کار عمل صالح دیگه. این آدمی که نشون دادم بهتون جلسه گذشته، جلسه گذشته خدمتتون عرض شد، تو بعد معنویتش میشه سوره زاریات، تو بعد جنگندگیش میشه سوره آل عمران. این میشه آدم محسن. اون موقع شما نگاه میکنید، شما همین آیات معروف سوره مبارکه، آل عمران رو نگاه کنید، سوره آل عمران آیه 191، وقتی یه میخواد بگه یه عده این پوستا رو کنار زدن، رسیدن به لب، رسیدن به مغز، صاحب مغز شدن، یعنی مغز رو گرفتن دیگه، از این قشور اومدن بیرون، صاحب مغز شدن، صاحب مغز و نه آب مغز، یه نتا دیگه ایست. اینا شدن ساب مغز. یعنی چی؟ یعنی این چیزا رو زدن کنار، قشور و لایه ها و پوسته ها و زواهر و فلان، رسید به مغز. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. کسایی که اینا آیات بر اولی الالباب، صاحبان مغز، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. کسایی که همه حالاتشون برای خداست، یعنی قیامشون، قعودشون، درسشون، بحثشون، دانشگاهشون، حوزهشون، کارشون، کار کردنشون، خوابیدنشون، خوردنشون، قیامن قعودن داره اینجوری کار میکنن. قرآن چرا من اینو عرض کردم؟ چون که داریم بحث محسن و فراینا میکنیم، ما عرض کردیم قرآن حرفش بین بد و خوب نیست، انتخاب بد و خوب نیست، هدفش از خلقت وقتی داره بیان میکنه برای این است که لیبلوکم ایکم احسن و عملاست، که در آیاتی که دیدیم این بود که به من احسن و دینن من اصلا وجه اول الله و هو محسن، برای احسن حالاتشه، برای این نیست که بگه شما بیایید بین بد و خوب، بیایید بد رو انتخاب نکنید خوب باشید، این نیست اصلا هدف دین. این همینج اصلا دین لازم نداره، این همینجوری با همون دین فطری همینجوری ول کنی و لخواه آدم ها خوب میشن. باید خوب بشن، باید آدم ها خوب بشن اگه همینجوری ولشون کنی، چون که خیلی به نفس ما سواه فالهمه و فجورها و تقواها، بالاخره یه چیز نوشته شده ای داره بر اساسش بره، باید خوب بشن. دین و کتاب و قرآن و این همه معارف و این همه چیزا، اینا برای لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای بهترین حالتشه، برای حالتهای بهینشه، نه برای حالت ضعیفش. و این حالتهای بهینه میتونه مسئولیتهای بزرگ قبول بکنه. نیتهای بهینه میتواند مسئولیتهای بزرگ. ببینید، من یه موقع این حرف رو طرح میکنم تو فضای کیف اللاوازی یا فضای معنویت فردی، مثلا که آقا شخص باید کاراشو به خاطر خدا انجام بده و اینا، یه موقع همین شخص باید کارای خوش انجام بده، میبرمش اینو ترجمه میکنم تو کجا؟ تو فضای این که تو فضای این آیات، آیات ولایت، این میخواد مسئولیت باید قبول بکنی آدم، این باید آدم ارزشی بشه. این نکته‌ای که حضرت آقا در بحث‌های مربوط به بحث جنسی اونا میگفتن راجع به طعنه‌ای به غرب، همین این بود. بودن یه نفر رو که کلن بتونی بگیری به شهوات، کسی که بتونی بگیریش به شهوات، مثلا ذهنیتشو یا مثلا تمرکزشو معادلات ذهنیشو ناری بگیری تو همین بحثای شهوات دختر پسری و همین چیزا، خب این که هیچ موقع مسئولیت قبول نمیکنه دیگه. این آدم که نمیتونه مسئولیت بزرگ بپذیره که، این ارزشش در این حده. اگر دین میگه آقا استفاده کمی بکنید از دنیا، دنیا رو پروپیمون تا داری هی استفاده نکن، نه این که بخیله برای این که شما استفاده بکنید چی میشه، بس این است که استفاده میکنید جوری زمین گیر میشی که دیگه مسئولیت نمیتونی قبول بکنی. من روایاتش یه موقعی در این مجالس شریف روایاتش خوندم که چرا خدا آب میفرسته ولی نون نمیفرسته از آسمون. میگه نون رو نمیفرسته چه با زحمت شما، اگه زحمت بکشی نون به دست بیاری کلن زحمت کش میشی. اصلا شما فرض کن یه پولی الان داری، میتونی پول بذاری تو بانک بخوری زحمت هم نکشی، یه پول قلمبه‌ای مثلا به درسته بذاری تو بانک زحمت هم نکشی، پولم داری بابا. اصلا این آدمو شهوت پرست میکنه کلا، آدم باید زحمت بکشه. برای همین از توصیه به روزه شده، توصیه به کم استفاده شدن از زندگی شده. خدا بخیل نیست ولی میگه از زندگی پروپیمون اینجوری استفاده نکنید. تو سپاه تالوت و جالوت میگه فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بیده، من یه کفته است بخوری. بعدش میگه همه قرد خورد خوردن الا قلیلی، فلم مجاوزه هو و الذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، گفتن دیگه ما حال جنگ نداریم. ملتی رو که بگیری به رفاه حال مبارزه دیگه نداره، حال نداره مبارزه کنه. اگر یک ملتی به رفاه و این جور چیزها بیفته حال نمیکنه مبارزه کنه. لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، دیگه امروز ما حالشون از خود برو بجنگ. اینی که داره الذین یذکرون الله قیام، میخواد تو این صد برسه. چرا میخواد تو این صد برسه؟ تمام مسئولیت میخواد این بپذیره. لاقل عده‌ای ببینید باید تو این سطوح برسند که این مسئولیت ها رو بپذیرن و توکلشون و کارشون و همه اینا الگو بشه برای پایین تر از خودشون، که یکی از بحران‌های مدیریتی که ما امروزه گرفتیم تو انقلاب همینه. هر چقدر بالاتر میری آدم ها بیمسئولیت تره. اتفاقا خیلی وقتا میری بالا میبینی میخوری به آدم بیمسئولیت تر، میری بالاتر از اون. که من یه موقعی میگفتم که به یکی از این مسئولین، من دعا میکنم کاش نمیفهمیدم بالا سریا چی هن، نمیفهمیدم فکر میکنم اون بالایی داره کار میکنم باید بدوام. بعد که میبینی تو داری میدوی اون داره واقعا راه میره، بعد میره بالاترش میبینی اون که اصلا وایساده. که حالا من ته یه فرازی نکتهی راجع به این مطلب میگم. خب این ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون با باید عده‌ای باشن اینجوری باشن، توکل خودشون، کار خودشون واسه خون تزریق کنن، انرژی خودشون واسه خون تزریق کنن به پیکره جامعه. باید آدم های اینجوری وجود داشته باشن، این مسئولیت ها رو بپذیرن. و قالت الیهود و لیست النصارى علی شیء، این رو چون توضیحش رو در قسمتی که داشتیم 111 رو میگفتیم گفتیم خیلی توضیح نمیدیم، هم میگه کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. بحث این اصلا بحث قرآن اینه. ببینید به افواه آدم ها چی میگن خیلی تقسیم بندی درست نمیکنه برای قرآن به عنوان این کتاب اعتقادی. آدم تو افواهش چی داره میگه تقسیم بندی های حقوقی درست میکنه، تقسیم بندی فقهی درست میکنه. مثلا یه عده میشن مؤمن، یه عده میشن غیر مؤمن، یعنی یه عده میشن مسلمون، یه عده میشن غیر مسلمون، منظور اینه. ولی اون چیزی که آدم ها رو درست میکنه اون این حرفا نیست، اون باطن فکرش و باطن کارش و اینهاست که آدم ها رو تقسیم بندی میکنه که اینا اینطوری هن یا اونطوری هن. میگه بابا مشرکین هم همین چیزا رو میگفتن، شما میگید اینا به حق نیستن، اونا میگن اونا به حق نیستن، اینا هم میگن اینا به حق نیستن. الان افتاده دست ما هم تقسیم بندی هم همین جوریه، میگیم اونا به حق نیستن، اصلا ما به حقیم. در ساعتی که حق رو خیلی وقتا چی تعیین میکنه؟ همین نیت ها و مأموریت ها تعیین میکنه. شما ممکنه یه نفر در آفریقای جنوبی، در آمریکای جنوبی، در این طرف اون طرف ببینی همسوی با شما داره یه مأموریتی رو میبره جلو، شما با اون میتونی وحدت جبهه داشته باشی. با یه چجوری شما الان نمیتونی با عربستان وحدت جبهه داشته باشی؟ چون اصلا نرو میگه این چیه دیگه این پدیده؟ خب یه پدیده مسلمونه خیلی هفت آب شسته، نماز فلان جور بخونه فلان، اینا که تو بغل آمریکا رشد میکنن اینا، میگه اصلا این چیه این؟ ببینید اصلا هیچ وحدت جبهه نمیتونی با این داشته باشی، بلکه اگه یه فرمان جهاد باشه با عربستان سعودی فکر میکنم نصف مردم ایران عدل شرکت میکنن. یعنی یه بغضی هم به اضافه دارن نسبت به مثلا این آل سعود و اینجور فضای اسلام. ببین اصلا شما خودتو اصلا جز به این حساب نمی کنی، ولی شما خودتو با گاندی همسو میبینی، خودتو تو برزیل با گروه نمیدونم آزادسازی زمین همسو میبینی. اونا رو گاهی اوقات جلوتر از خودت چون که حتی میبینی، یه موقع به این مسئولین محترم گفتم که اینی که شما با اسرائیل نا کشتی نمیگیرید اینا پیام انقلاب رو نمیرسونید، اینو میدونید که پیام انقلاب رو نمیرسونید؟ اقلا مرد باش بگو چون اسرائیلی با کشتی نمیگیرم، نه اینکه چون مسموم شده، ببخشید قد میخوام اسهال شده. به این عنوان که این پیامی نداره دیگه. شما الان به ما میگن تو اینجا اخبار به ما میگوید که خورد به حریف اسرائیلی و مبارزه نکرد، این مصرف داخلی داره. اونور که اینو نمیگن که، اونور میگن مصدوم شده، میگن قرص اسهال میده، میگن اسهال شده. اون چه پیامیه داری به اونور مخابره میکنی که این چیزای مشکل مزاجی دارن این کشتیگیرای ما که همش میخورن به این چیزا اسهال میشن؟ این چه پیامیه داری میدی؟ اون یکی مثل شیر بلند میشه، اون گروه آزادسازی زمین بلند میشه، چپ کمونیست چیز بلند میشه میره ایام برداشت زیتون کمک فلسطینیا، یک کسی به فلسطینی تعرض نکنه، میگه ما کمک مظلومیم، این پیام داره مخابره میکنه. میگه من گروه چپ کمونیست برزیلی که من با رئیسشون جلسه داشتم تو خود برزیل، که یه کلاه مثل چفیه ما، مثلا حالت چفیه ما چه ارزشی داره، یه کلاه داشتن با اون آقای والمیر رئیسشون. دیدم بابا ما با اینا همسوییم، این همونیه که ما عدالت طلب چیه فلان، تو همین مأموریته دقیقا، تو همین مأموریت ضد امپراتوری ضد استکباری ما با او همسوییم، نه با مسلمان عربستانی. این میشه وحدت های جبهه. و دین که داره میگه آقا اینا کسایی که کتاب رو بیا تو کتاب من قرار بگیر، یعنی تو پازل نقشه من قرار بگیر، تو مؤمنی، مؤمنه به این راهی، اگر تو پازل و نقشه من قرار نگیری اصلا مؤمن نیستی. گاهی اوقات منافقی که بدتر از مؤمنی. تو این آیات قرآن الان به مناسبت بازم رسیدیم، از اونجایی که میخواد منافقین رو توضیح بده، یه کسایی میگه بدترین حالتش همین میشه که مؤمنی که مؤمن نیست، از همه گیج کننده تره یه مؤمنی که مؤمن نیست واقعیتش، این همه رو به اشتباه میندازه، همه رو به اشتباه میندازه، که آدم نمیدونه بخیر مؤمنه یا مؤمن نیست. خدا میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو یعنی چی؟ یعنی تو مؤمنی ولی مؤمن نیستی، خب مشکلت اینه. خب یعنی تو مؤمنی ولی اصلا تو این پازل نیستی، برای همین میشه یه زلال بعیدی پیدا میشه که همه رو گیج میکنه، زلال مبین نیست. بذارید حالا آیه به حجت میخوام بگم که اینه، میگه تشابهت قلوبهمی، که مثلا شما در آیه 118 میبینید، آیه 118 همین سوره، که میگه قلب شبیه هم دیگه، آدمای شبیه هم دیگه، فکر شبیه هم دیگه، چه تو بهشت اینها کنار هم دیگه جا میشن، چه تو دنیا اینها کنار هم دیگه همسو میشن. تو بهشت هم و ازواج هم فیزلان، نه کسی با خانم خودش تو این دنیا، که هم و ازواج هم گروه همسوی خودشون تو جمع میشه، نه هم و ازواج هم کسی با مثلا با همسر خودش اومد، همسر خودش بد بود، حالا اصلا تو اون گفتمان نبود که چی مثلا هم و ازواج هم، اصلا معنی ذریه عوض میشه. ذریه رو شما نگاه کنید، میگه که قال و من ذریتی حضرت ابراهیم، فکر میگن اینا مثلا قال و من ذریتی یعنی بچه هم مثلا، یعنی اینقدر حضرت ابراهیم رو تقلیل میدن تقلیل میدن تا میرسونن به بچه وازی های مثلا چیز. البته کسی برای ذریهش همینجوری دعا کنه خوبه، ولی تو آیه اصلا اینا نیست. از تقطیع آیه میشه اینا رو در آورد که آدم خوبه برای ذریهش دعا کنه، ولی ذریه حضرت ابراهیم همونی که فمن تبعنی فانه منی، کسی که تبعیت بکنه میشه ذریه من. اصلا این گفتمان رو شما بگیرید از قرآن که میگه اینا حرفای همونا رو دارن میزنن. حالا میرسه به من اظلم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابه، یو این وسط چی شد؟ همون قبله، نسخ، تغییر فلان، نقطه محوری که از پایین بخواد شروع بکنه جامعه سازی بکنه مسجده. این آیات رو هم دیگه ببینیم، اول خود این آیه رو ترجمه کنم. خودش نشون میده مسجد حکمه، در حقیقت ستاد فرماندهی داره که کسایی با اگرم بخوان از گروه های اون طرفی بتونن بیان مسجد، باید خلاصه هفت آب خوشو بشوره بیاد. اینجوری نیست که مسجد ظرفیت نباید داشته باشه که توی ستاد فرماندهی آدم نفوذی بیاد. خب و مسجد انقدر مهم بوده که برای این قضیه برای مقابله باهاش هم مسجد میزدن، یعنی تشکیلات مسجد یه جوری بوده که برای، و ما مادامی که مساجد احیا نشه اصلا ما نمیرسیم به اون افق. اینو بدونیم، اینی که حضرت آقا میگن سند تحول، سند تحول حرف بنیادین، بنیادینش این جنسه. تا مساجد بر نگرده به همون کارایی خودش، اصلا شما به چیزی نمیرسیم، جهت حرکت ما. و حتما و شک نکنید و پره تو روایات ما حضرت مهدی تشریف بیارن، کاری که میکنن همین احیای مساجده با اون افق که باید مسجد داشته باشه، که حالا یه مقداری به صورت یه بحث موضوعی من تو این جلسات وارد میشم، یه توضیحاتی میدم. خدا آیه نمیخوان میگه و من اظلم من مساجد الله، کیست ظالم تر از، یعنی میخوان بگن این از همه ظالم تر. البته و من اظلم چند جای دیگه قرآن هم ما داریم، این مثل افضل الاعمال میمونه تو چیز، به این معنا نیست که مثلا حتما این بهش میگن افعل چیز نیست، افعل که اینه جزو فضیلت هاست، جزو برترین فضیلت ها، جزو بدترین ظلم هاست، اینو میخوام بگم. و یعنی ما و من اظلم من افترا علی الله کذبا از این چیزا هم داریم. وقتی دارم میگن کیست ظالم تر از این، یعنی میخوان یکی از ظلم های فاحشی که به جامعه اسلامی میتونه بشه و بدترین ظلم ها، که من یه موقع به خود شهردار تهران گفتم شما که این همه به مسجد اعتقاد دارید و من میدونم که به مسجد اعتقاد دارین و نماز صبحت هم میری مسجد میخونی، این کاری که کردین راجبه چی؟ این از اون خیانت های ناخواسته به جریان مسجده، این کار فرهنگ سرها و سرهای محله و فلان اینا که باعث تضعیف مسجد کلن. و من اظلم منع مساجد الله، از مساجد خدا منع میکنن، ان یذکر فیها اسمه، اسم خدا تو مسجد برده نشه. حالا این رو باید توضیح داد، خراب کردن مسجد که میگه و سعافی خرابه ها، یعنی چی مسجد خراب شه؟ یعنی آجراش بریزه، تزیینات نداشته باشه، که ما در روایات بحث مسجد، حالا اگه این مجموعه روایش هم ببینید، اتفاقا مساجد و عبادتگاه ها دارد که بسیار ساده باشه، خب جوری که خیلی آدم ها را اتفاقا اینجوری نکنه، سر به هوا نکنه، یه جای ساده ای به نام مسجد. مسجد پایگاه امامت جای ساده است و باید اینجوری باشه اتفاقا، یه جای پر نقش و لعاب و رنگ و فلان این چیزای این مدلی نباید باشه. نه اینکه بی سلیقه ساخته شه، بحث بی سلیقگی در ساخت نیست، مثل آدمایی که رنگ قهوه‌ای رو با آبی میپوشن، آدم حال آدم به هم میزنن، که آدم نگاهشون میکنه یا داری مشمعز میشه واقعا برای مثلا چجوری به این نتیجه رسیدی این دو رنگ رو هم بپوشی. خب آدم این رنگ رو با یه رنگ دیگه، اون رو با یه رنگ دیگه، یه آدم بی سلیقه است. نه بحث بی سلیقگی نیست، بحث سادگی خلاص پوشش، سادگی لباس، سادگی همه اینه. حالا اینو بذارین که این سعی در خراب کردن مسجد، حالا اینو گفتم یاد این جریان جدید افتادم. ببینید یه عالمی در یک جایی یک حرفی میزنه، میگه که خیلی هم خوبه، مثلا این حرم امام خمینی خیلی هم خوبه، اصلا خیلی هم خب، ما هم تو مبانیمون نمیپسندیم، قبولم نداریم. این همه توهین و تحقیر به یک عالم دین که بالاخره اون چیزی که شما دیدی اونم دیده، اون روایت که شما دیدی اونم ایشونم دیده، یه کسی که این همه تو دین زحمت کشیده و بعدش یک نظر چیزی داره میده، اینی که واقعا این صافی خرابه ها، کسایی که احیای ذکر الله میکنن، یه عده خیلی راحت سعی در تخریب میکنه، اینا ملاکن تو همین آدمان ها. یعنی میبینید که یه کسی که باعث اصلا بسیاری از جریانات تفسیری امروز ایشون بوده، احیاگر فضای قرآنی امروز ایشون بوده، دو گام المیزان رو ارتقا دادن ایشون بوده، حالا یک نظری ایشون در مورد حرم امام خمینی میده، شما هم قبول ندارید، بنده هم قبول ندارم. ولی آدم یه توی شبکه های مجازی میبینه، شبکه اجتماعی، که مثلا طرف بی حیاگونه میزنه مثلا یه عالم دین رو تخریب میکنه، این از تخریب یه مسجد بدتره. این کسی که زمینه ذکر الله بوده تو همه جا، نمایندگی میکرده، اگه بخواد امام یه فکر بده نمایندگیشون میداده به ایشون، ببره نامه ای رو چی بکنه تو بحثای با، حالا سر یه بحث اینجوری میبینید که بله اینا اینم علمامون. واقعه یه حسابی داره، کتابی داره، اینه ترم یه سو حاجب پر این درس هایی که اینا خوندن به چه دردشون خورده؟ این همه معنی بابا اینجوری نیست. حالا اون روایاتی که منم دیدم ایشونم دیده، لابد ایشون یه اجتهاد دیگه ای داره تو این قضیه، شاید یه چیزی دیگه ای متوجه میشه. اصلا من اینو قبول ندارم، تموم. دیگه اینقدر یه نفر رو راحت، یه نفرم نیست، یه امتی از خودش اینقدر لجن مال کردن، اینا واقعا اخلاق نداریم. جدی میگم، یعنی اخلاقمون ته کشیده. این صحافی خرابا گویا سعی میکنن در تخریب، یعنی تخریب مسجد بدتره. بله، من این مسجد رو جزو مساجد ساده میدونم، مساجد به چیز، مثلا جزو مساجدیه که مسجد خدا یه عظمتی داشته باشه، عظمت داره. ببینید، مهم هزینه‌اش نیست. ببینید، این ممکنه هزینه میلیاردی داشته باشه، مثلا اینو میشد مثلا یه سقف ساده زد، مثلا گنبد هم نزد، یه سقف ساده هم مثلا زد، اینو همجوری تموم بشه. اولا خیلی وقتا این چیزی که میگن این خرج فلان میشود، بعضی میگن خب این گنبده رو نزن بده خرج فقرا، مثل این که خب شما آنتالیا نرو بده خرج فقرا، چرا گنبد مسجد گیر دادی بهش؟ بعد فکر میکنید که مثلا اگه این گنبد مسجد نزنن مثلا میره خرج فقرا میشه. الان اینی که یه مقداری شکوه و عظمت رو ما بتوانیم با سادگی جمع بکنیم، اینا هم باید روایاتش مجموعاً با هم دیگه دید. چون مثلا همین باز دوری بحثی سوستم قرآنهای متلا و کشتی متلا که یه بحثی شد توی موقعی تو همین شبکه اجتماعی، میدونه که دستور طلاکاری گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها رو آقای بهجت دادن، که آقای مسعودی خمینی میگفتش که من اصلا تعجب کردم، گفتم آقا بذارید بعد، گفتن نه این کار حتما بکنید. اونجا رو ورق طلا زدن دیگه، به دستور آقای بهجت این کارو کردن. حالا چرا این کارو کردن؟ آقای بهجت دیگه خواستن یه سری پول اون بالا ذخیره کنن، ممکن خواستن بالاخره یه چیزی که محوریه بیریخ نباشه، اینجوری همینجوری زرد زرد همینجوری زنگ زده و اینا. ولی تو خود حرم حضرت معصوم به خصوص صحنه جدیدش که میرید که طراحی اتحان نخست وزیر سابقه، طراحی میرحسین موسوی دیگه، بسیار به نظر من چیز قشنگ، با شکوه، ساده و همون صحنه بزرگی که قرآن ها رو توش میخونن، خیلی صحنه هم با شکوه هم ساده است. اینا بذارید حالا یه مقداری به خود این چیزاش بپردازیم، بعد روایاتش رو بررسی میکنیم انشالله. بله، چی؟
بله
حالا حالا بذارید اینو توضیح میدیم. نه اینجوری که میگه تو آن همه دستوراتش مناسب با همین فضاست. حالا میگیم انشالله در این بحث مسجد و من یه مقدار بازتر بحث بکنم. سعی در تخریب اصلا مسجد فلان اینا یعنی چی؟ در روایات دیگه میگم اولئک ما کان لهم ان یدخلوا الا خائفین، نشاید که وارد مسجد بشن مگر به حالت ترس و لرز. یعنی انگار داره وارد ستاد فرماندهی میشه که باید خائفانه وارد همچین فضایی، باید یه خود از خوش جمع بکنه. خیلی جایی نیست که بخوان گروه های غیر خودی بخوان وارد فضای مسجد، نه به عنوان معبدگونش اتفاقا، به عنوان دیگرش که حالا تو همین فرآیند داریم توضیحشو میدیم. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرة عذاب عظیم، این کسا در دنیا و آخرت یه خزی و رسوایی رو دارن. این آیات چیز رو ببینید، آیات سوره مبارکه حج و سوره مبارکه بقره. سوره مبارکه بقره آیه 251 رو ببینید. دارد در همون داستان طالوت و جالوت دارد که فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه و مما یشاء، به واسطه این که این کشتش خدا خلاصه حکمت و ملک و اینا بهش داد، از این علومیه که توی کارهای دیگه با آدم میدن. اتقوا الله و یعلمکم الله، این روایت زیرش رو ببینید، اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا خشم خدا تو علم میده. فهمیدیم که این باید کتاب بخونیم تا خدا به اون علم بده، در صورتی که تقوا باعث میشه که خدا به آدم علم بده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر دفاع نبود، ماجرای دفاع نبود، لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، زمین فاسد میشد. زمین اگر دفاع نبود فاسد میشد. اینو نگه دارید. سوره مبارکه حج رو ببینید، صفحه 337، صفحه 337 از آیه بالا صفحه 33 نگاه کنید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اذن قتال داده شد. و ان الله علی نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، بدون به ناحق اینا از دیارشون اخراج، الا یقول ربنا الله، بناه پروردگار ما خداست، زیر باره برنامه خدا میخوایم بریم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ببینید این آیه به اینا میگه آیات مثانی، مثانی یعنی آیات منعطفه به هم، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر و فی حسم الله کثیرا، اگر دفاع نبود همه مراکز مذهبی و پاتوقهای تشکیلاتی اینجوری اینا منهدم میشد، خراب میشد، صومعه ها، بیع، صلوات، مساجد، مساجدی که چی؟ یذکر و فی حسم الله کثیرا، مساجدی که ذکر خدا درش کثیر است. مساجد باید ذکر خدا درش کثیر باشه. یعنی چی؟ اینو کی میفهمی؟ وقتی که ولایت کنن الله الله قلیلا رو بفهمی. تا معنی خراب و موقعت توش در معنی عمران و خراب در قرآن به هر دو معنا هست. این مال همین سبک قرآنی که مندمجن با همدیگه ترکیب میکنه. مثلا معنی طهارت چجوری؟ همه معنی طهارت ظاهری هست، معنی طهارت باطنی هست که میرن فیه مساجدی که فیه یحبون ان یتطهروا فیه رجال یحبون ان یتطهروا، میرن تو مساجد که مطهر بشن. مطهر بشن یعنی از چی؟ از آلودگی های باطنی پاک بشن. حتی بعدا نشون میدیم هدف از بیت الله رفتن رو میگه ثم یقضوا تفثهم، برن آلودگی هاشون رو پاک بکنن. آلودگی باید از خودشون بذارن. روایات زیلش نگاه بکنید که اصلا تو همین آیات سوره حج اینا میخوره بهش. ثم یقضوا تفثهم، قرار بوده بره حج و بره در قبله قرار بگیره، اینها قرار بوده بره پیش امامش قرار بوده بره. لذا ثم یقضوا تفثهم یعنی این که بره پیش امامش آلودگی ها رو پاک بکنه با دیدار امام، دستورات جدید رو از امام بگیره، آلوده نباشه، بره کار درست انجام بده. ولی کار اگه این کار نکنه کار نجس انجام میده. دستورات امام رو بگیره، این میشه ثم یقضوا تفثهم، بره آلودگیاشو پاک کنه. یعنی چی؟ یعنی بره پیش امام دستور بگیره. ببینید روایتشو. چرا؟ آب کیه؟ آب که فقط هاشتوه نیست که، مائمین که هاشتوه نیست که، مائمین امامه. که این اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگه آب بره تو زمین کی میخواد به شما آب بده؟ آب غایب شه، آب اونه. بقیه ببینید، بقیه هر کی هست خاک پاکه، منشأ آسمانی نداره، منشأ زمینی داره، تا پاکه. فلم تجدوا ماءا چی؟ فتیمموا صعیدا طیبا. آب نبود بلاخره نمیشه نماز نخون که، باید یه بای خاک پاکی بردیم تعمم کنیم و امام قبول بکنیم او رو. تا این منشأش اصلا زمینیه، اون منشأ آب آسمانی و انزل من السماء ماء. بعضی فکر میکنن امام زمان مثلا یه خورده بهتر از آقای خامنه ایه. نه، هزار برابره. اصلا این نیست، یکی منشأش آسمانیه، یکیش منشأش زمینیه. یکیش آبه که از آسمان میاد، یکیش تراب طاهره که باهاش میشه نماز خوند، میشه تعمم کرد، میشه تیمم کرد. حالا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، که حالا رمز و راز این که این آیات چجوری آیات مربوط وضو اصلا تو دل آیات ولایت میاد به خاطر همینه که این آیه وضو وسط آیات ولایته. بعضی میگن خب یعنی چی یه پرید تو بحث وضو و فلاینا؟ به خاطر اینکه این بعد داستان رو میخواد نشون بده قرآن. ماجرا اینه، شما باید برید دستور امام رو بگیرید بیارید ببینیم چیکار، چه غلطی باید بکنیم ما. خب و ما باید امام رو مضطرانه بخوایم که امام بیاد، اون منشأ آسمانی بیاد. ولی حالا منشأ آسمانی نیست، باید با همین سعید طیب و تراب پاک، باید یک زمین پاکی باید کار رو ببریم جلو. حالا کدوم مساجد؟ مساجدی که یذکر فی اسم الله کثیرا. شما این آیات سوره مبارکه نساء رو بیارید، سوره سوره مبارکه نساء صفحه، یعنی آیات 128-129. از 126 نیا کنید، بخشید 136. بله، میشه صفحه 100 دقیقا. این آیاتو با هم دیگه بخونیم. همیشه بخونیم خوشگله، مثلا توضیح هم نداره. آیات فوق‌العاده ای از سوره که نساء میگه یا ایها الذین آمنوا. آمنوا مؤمنین، خب ایمان بیارید به چی؟ به الله و رسول. اون ایمانه رو که خب شما آوردید که ما به شما میگیم بیا یا ایها الذین آمنوا، نه، یه ایمان دیگه ایه که پاکار مردانه با پذیرش قلبی کتاب و آرمان و فلان اینها رو بتونی قبول بکنی، تو این راه قدم برداری اینا رو قبول بکنی. بیا ایمان بیار به خدا و رسول و کتاب. الذی نزل علی رسوله، بیا به کتاب ایمان بیار. اگه کسی الان به کتاب مثلا به این ایمان بگی من قرآن قبول ندارم، اصلا چیز نیست، اصلا مسلمون نیستیم، این بحث نیست. بحث اینی که میگه بیا به کتاب ایمان بیار، داره به مؤمنین میگه بیا به کتاب ایمان بیار. یعنی چی؟ یعنی بیا به این محتوا و عمل به این محتوا، فهم این آرمان و عمل بر طبق این آرمان ها، اینو بیا بذار چشمنداز خودت، برو به سمتش. معنیش اینه. یعنی داره به مؤمنین میگه، به کفار که نمیگه اینو که. ول کتاب الذی انزل من قبل، کتابای قبلی هم بیا ایمان بیار. ما هم بحثش همین، من گفتم قرآن ویرایش جدیدی است. اینجوری نیست که داره تصدیق میکنه، یعنی که حالا من میگم اینا رو باشه خدا آورده، بس این نیست. کتاب باید خودش کتابو تصدیق کنه، نه اینکه فقط پیغمبر تصدیق کنه. پیغمبر کتاب قبلی رو تصدیق نخه، کتاب باید کتابو تصدیق. من یه برنامه واحدی بودم، ویرایش جدید. و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله، کی کدوم کافر رو میگه؟ کافری که کافر به همین آرمان هاست و تو جامعه ایمانیه، کسی که اینجوری باشه فقط ضل ضلالا بعیدا، این میشه گمراهی دور. خیلی چیز پیچیده ای میشه که مؤمنین ایمان نداشته باشن. مؤمنین نماز شب بخونن ولی ایمان با، یعنی یه فراورده های ایمانی رو داره، بعدش هم ایمان داره متدین فلان ناز، بعد ایمان به قرآن و کتاب و پیام ها و فلان و آرمان ها و چشمنداز اینا نداره، بعد خیلی پیچه در میاد اینا. این همون پدیده ایسی قرآن اسمش میذاره نفاق، میذاره منافقین، همین این پدیده رو میذاره. این جلو راه ها رو هم میگیره. الان ما یه موقع به همین سر همون دادایی که ما شب 23 زدیم به تیویج قبول بعضی برخورد، جلسه گذاشتن به ما احضار کردن، گفتم بابا این یکی از مشکلات فضای بین الملل امروز همین سفارت خونه هاست، همین دفاتر رایزنی فرهنگیه، همینایی که از طرف کشور هستن تو اقدام نمیکنن، تا مانعن خودشون تو اقدامات، معمولا مانعن. یعنی چون باور نداره به اون راه رو باور نمیکنه، خود اینها میشن خار راه. یعنی امروزه تو مثلا فضای بین الملل بخوای بجنگی، باید با چند گروه بجنگی؟ یک، مثلا خود کفار و مشرکین و فلان اینا. دو، همین کسایی که از طرف مثلا ایران مسئولیت دارن، تو باید با اینا هم بجنگی، باید با همه بجنگی. ان الذين امنوا، کسایی که ایمان میارن، بعد میبینه شد انقلابی و آرمانی و فلان اینا، بعد میبینه قیمتا رفت بالا، اینو ثم کفر، بعد ثم امنوا، بعد ثم کفر، یعنی یه حالتی که بالاخره میخوای تو این راه وایسی تا تهش یا نه. ثم ازداد و کفرن، بعد رفته رفته تو این حالت باقی نمونه، هی درجه بی ارادتیش نسبت به این فضای آرمان های انقلابی از بین میره. اینا منظور، من تو سوره مائده میگم منظور رده فقهی نیست که طرف مرتد شده، مثلا مرتد فقهی داره میشه، مثلا میاد کافر میشه میگه من مثلا الان شدم صهیونیست، مثلا بعد نه الان شدم مثلا مسلمان، بعد الان شدم، نه اینا نیست. همین بحث دقیقا همین فضایی که اسمش میشه نفاق. لم یکن الله لیغفر لهم، دیگه اصلا در معرض بخشش نیستن اینا، نه که اینجوری سینوسی میرن. ولا لیهدیهم سبیلا، خدا اصلا اینا رو به راهی هدایت نمی کنه. بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیوم، بشارت بده اینا رو که اسمشون چیه؟ منافقین به ان لهم عذابا الیوم، که عذاب علیمی دوچارشون خواهد شد. کیا؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسایی که رفتن یه مقداری تو این اعتماد به همین دشمنان و فلان ها دارن میبندن و میبندن نمیگن، و مثلا میبینی رفته بیستی رو بس میبنده بعضی هم نمیگه و میاد اجرایی میکنه، یعنی اصلا فاجعه است. یه موقع بیستی رو حتی به شورا عالی انقلاب فرهنگی هم یه مثلا میبینی نمیگن، یا مثلا خیلی جدی نمیگن، حالا میبینی اجرایی میکنن. امضاهای آدم‌ها رو سند میدونن. خب میگه این کسایی که یتخذون الکافرین اولیاء من، رو توان خودمون و داخلی و فلان حساب نمی‌کنه، داره میگه اگر سرمایه خارجی نیاد نمیشه. چی کار داری میکنی؟ ایب تغون عندهم العزه، میخوان به این زمینه یه جوری بشود که ما به یه عزتی برسیم. ببینید انگار الان نازل شده آیات، داره چی کار میکنی؟ داره یه کاری میکنی که مثلا کشور به یه عزتی برسه، به این شیوه، با این شیوه که میایید یه نزدیکی های اتفاق میفته، یه ولایت های اتفاق، یه دوستی های اتفاق میفته، خنده های اتفاق میفته، مثلا روابطی میخواید اینجوری به عزت برسید. بابا فإن العزة لله جميعا، اگه عزت ما عزت تو همش پیش خداست و تو این راهی که خدا داره میگه است، تو اون چیزا از این راه شما نمیرسید. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، اگه دیدید داره همین این حرفا داره مسخره میشه یه جایی، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، نشین تو هم همدمی کن با این چیزا تا یه در یه چیز حرف دیگه ای بیفتن اینا. کسایی که دارن زیرا به نظام و آرمان هاش و فلان این چیزا رو میکشن، شما دیگه هم نوایی نکن با این داستان. انکم اذا مثلهم، شما هم در این صورت مثل خود همونایی. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا، همه رو با هم دیگه جمع میکنه. الذين يتربصون بكم، کیا؟ همین این آدمای این مدلی اینجوری ان که یه گوشه ای وای میسه اپوزیسیونه. خب ببینید یه موقع طرف ایراد میبینه داد میزنه کار میکنه، این یه بحثه. یه بحث طرف ایراد میبینه داد میزنه وایساده کنار، یه بحث دیگه، این منافقه. بین ایراد دیدن و داد زدن و کار کردن یه مقوله است. ایراد دیدن، داد زدن و میشینن کنار بگن که دیدین گفتیم، عجب آدمو میسوزونه این دیدین گفتیم. وظیفه ای که تو باید انجام میدادی انجام ندادی، بعد وایسادی به ملت میگی دیدی گفتیم، دیدی گفتیم اینجوری میشه، دیدین گفتیم فلان، و تو باید انجام میدادی، شما باید انجام میدادید. من به این مناسبتی عرض کنم، بعضی ها میگن تحلیلتون راجع به حوادث اخیر چیه؟ من یه تحلیل چند دقیقه‌ای بدم. اولا در آستانه 40 سال انقلاب وضع اون از جهاتی از خیلی جهات کارنامه قابل قبول نداریم، تعارف نداریم، از حیث عدالت اجتماعی، از حیث عدالت اقتصادی، از حیث اقتصاد، از حیث آسیب‌های اجتماعی وضع قابل قبول نداریم، تعارف هم نه، از حیث فرهنگی حتی اون مقداری هم که وضع قابل قبول داریم کارهای حکومت نبوده، یعنی کارهای حاکمیت زمینه نبوده برای این اقدامات فرهنگی. حالا اگه مثلا مردم اعتکاف میرن و فلان میکنن و مثلا یه کارهای از این زواهره این مدلی دارن، اینم به خاطر هنر حاکمیت نبوده. تعارف که نداریم، با خودمون تعارف نداریم. از یه زمینه هم مثلا دیگه فوق عالی ظاهر شدیم، مثلا امنیت، نه امنیت اقتصادی، اینا امنیت، امنیت مثلا همین امنیت های اجتماعی و اینا فوق عالی هستیم. مثلا شما الان زن و بچه ساعت 12 میتونی بفرستی بیرون، تو پاریس خودت هم نمیتونی بری بیرون ساعت 12 شب، حالا چه باشه زن و بچه بفرستی بیرون، خب یعنی فوق عالی هستی. مردم هم اینو میفهمن، نسبت به امنیت خودشون هم شوخی نمیکنن یه مقداری. البته این من یه موقع به مسئولین امنیتی گفتم شما خیلی نامردین. چرا؟ گفتم شماها چون میدونید مردم با امنیتشون معامله نمیکنن، اعتراضاتو بلدید چجوری ساکت کنید، فضا رو میذارید یه خورده ناامن میشه، ناامن که میشه میره خود مردم جمعش میکنن دیگه، خب چون میدونید که مردم سر این معامله نمیکنن، سر امنیت اینو خیلی قبول دارن، کشور رو هم از این حیث خیلی قبول دارن و واقعا بی‌نظیریم و کم نظیریم تو حوزه امنیت. و البته میگم مورد سوء استفاده برخی از سیاستگزاران هم داره قرار میگیره، مثلا بعضی شعار اقتصادی دارن میدن، یهوی تشنجی که میشه فضا رو یه کاری میکنن ناامن بشه، ناامن میشه خود مردم میزنن جمعش میکنن. خب ولی این مسکنه، این جمع کردن و اینها مسکنه. کارنامه قابل قبول در خیلی از این ابعاد وجود نداره. حالا چی تش؟ تش اینی که کار من و شماست، میخواییم نق بزنیم، میخواییم چی کار بکنیم، دقیقا بگوید میخواییم چی کار بکنیم، میخواییم نق بزنیم یا میخواییم کار کنیم. سیستم فرماندهی مختله، اینم من نمیگم، خود فرمانده میگه، میگه آتش به اختیار یعنی چی؟ میگن آتش به اختیار در جایی میدن که فرماندهی کشور مختل شده. به سرباز تو خط میگن آقا این چارچوها رو بگیر، میشه تمیزش، بزن به خط دیگه، خودت یه هر کاری گولی زدی به سر خودت، خود زدی دیگه. سیستم فرماندهی در کشور مختل شده، این به تفسیر بنده هم نیست، به تفسیر خود فرمانده است. میگه آتش به اختیار این موقع میگن و من میگم آتش به اختیار. یعنی چی؟ یعنی آه من همین چیزی بود که سر همین دادی که شب 23 زدم ما رو احضار کردن بهشون گفتم، گفتم آقا جان اینی که آزمون بزرگی بود برای این که بفهمید که سیستم فرماندهی در بحث بین الملل مختل، یعنی فرمانده وقتی یه دستور بده خط سر جاش نیست که بخواد عملیات انجام بده، خط عملیاتی انجام نمیده و خودتون هم همتون میدونید که خط عملیات انجام نمیده. این یعنی سیستم مختله. حالا شماها میخوایم چی کار بکنیم، اینو تعیین تکلیف کنیم. خب حالا بعضی میخوام هی بر بشمرن که مثلا این خرابه اون خراب، حالا خراب، حالا چی؟ مثلا این کارها چون رهبر نداره تبدیل به قیام نمیشه، اینو تردید نکنید. این کارها چون رهبر نداره و علل بدلی هم برای جمهوری اسلامی وجود نداره، اصلا تو ذهن حتی مخالفین جمهوری اسلامی هم نیست، حتی موجب چیزی نمیشه الا موجب تضعیف، و البته تضعیف اگه بشه اتفاقاتی میفته، اتفاقات تجزیه طلبانه در اطراف کشور اتفاق میفته، اونا رهبر داره. یعنی جریان سوریه سازی اتفاق میفته. اصلا مهم نیست که کدوم حاکمیتی بیاد، فقط حمام خونه که باید راه بیفته و نشون بدن که این جایی که روی این آرمان ها قد کشید باید بخور زمین. این هم اینش مهمه. و یعنی تبدیل یه حکومت دیگه ای نمیشه، فرض نداره حکومت دیگه ای. خب حالا ما ایم و این شرایط میخواییم بگیم که دیدی گفتم، دیدی من در فلانجا پیشبینی کردم یا نه؟ عده‌ای از خواص نخبگان چرا بلندشن آتش به اختیار، از فعالیت اجتماعی که میتونن بکنن، فعالیت اقتصادی و کارآفرینی که میتونن بکنن، از فعالیت فرهنگی که میتونن بکنن. فکر کن اگه زمان شاه ما بودیم چه کار میکردیم؟ جوان مؤمن انقلابه، اگه اون موقع بوده چی کار میکردی؟ همون کاری که میکردی الان بکن. اگه میخواستی پرقدرت اون موقع ظاهرشی بری یه کار آتش به اختیار انجام بدید، بعضیش حتی احتیاج به راه انداختن تشکیلات داره، باید بری تشکیلاتش راه بندازی، باید بری الان زباد بکنی دیگه. همینه. اینو کی گفته؟ فرمانده گفته. فرمانده گفته سیستم فرماندهی مختل شده، بزن به خط خودت. الان در این وضعیتیم، چرا اینقدر همید راهکار میپرسید؟ راهکارش همینه، خودت بزن به خط. نظام اسلامی از پایین شروع میشه، از پایینم تصحیح میشه. اینم دقت بکنیم، نظامات اسلامی از مردم شروع شده، از مردم تصحیح میشه. اگر شما تصحیح کردید، اون موقع است که خودروسازی هم تصحیح میشه. این جهادی رفته ها میبینن که اردو جهادی که میرن، تازه کمیته امداد و مسئول سپاه استانی و فلان همه به خودشون میان. یعنی یه قومی که را میفته مسئولین رو مجبور یدک‌کش کنه دنبال خودش. این و این کار باید انجام میشه و اگر انجام نشه و به همین شیوه ما پیش بریم، با همین آسیب‌های اجتماعی که ما داریم و همین چیزایی که ما داریم و همین عدم عدالت و همین نظام فشل اقتصادی و همین که کسی دیگه نمیتونه بگه نه شما فکر میکنید که به جهت اقتصادی فشل ولی فلان جوره، نه دیگه یه چیزی که در حقیقت لیوری اما سواته ما دیگه همه فهمیدن دیگه این سیستم مختله. اینم حالا شما نیا کنید، اینا همینه کسایی که وای میسن میشن اپوزیسیون تو سیستم، وای میسن گوشه ببینن چی شد. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من الله، یه فتحی بشه، بله ما انقلاب اسلامی رو ما چیکار کردیم، ما سال 42 در فلان ما هم هستیم. قالوا الم نکن معکم، ما با شما نبودیم، با شما بودیم فلان. و این کان للکافرین نصیبون، اگه اونوریا قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، برمیگردن به کفار میگن که دیدید بالاخره شرایط ما فراهم کردیم و شما تونستید مسلط بشید. اینایی که اینجوری وای میسن تو سیستم ها، فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا برای کفار بر مؤمنین راهی قرار نداده، این راه رو باز میکنید برای ورود کفار و نفوذ کفار و دشمنان دین و دشمنان آرمان. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، اینا خدعه میزنن در حالی که خدا اینا رو. و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، اینا کسایی هستند که وقتی به نمازها بایستن نماز براش ارزش نداره، طبیعتا قبله ارزش نداره، امام ارزش نداره، آرمان ارزش نداره. بابا تو معنویت نمازت رو هم باید با کیف و لازی در نیاری. تو چرا داری نماز میخونی؟ حواست باشه، چون یک راه بزرگ در پیش داری که بابتش باید نماز بخونی. اینوری نرو. خدا در قرآن به پیغمبر گفته پیغمبر بلند شو نماز شب بخون، چون فَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، چون راه دراز روزانه داری باید بلنش نماز. ما چرا نماز میخونیم؟ چون یه آرمان بزرگ داریم، برای این آرمان بزرگ باید یه نماز درست حسابی بخونیم. اینوری دیده شده. میبینید چقدر بعید از ذهنه؟ اینا قامو الی الصلاة قامو کسالا یراهون الناس، اینا ریا میکنن برای مردم. باز دوباره دقت بکنید از این طرف بحث ریا داره مطرح میشه، نه از سمت فردی. آقا کسی که در حقیقت تو باید کارت به خاطر خدا باشه که بتونی اون آرمان رو جلو ببری و ریا مانع اصلا به وجود آوردن اون آرمان ها. چون تو داری باید حرف مردم برات مهمه، تو نگاه مردم دیگه برات مهمه، چی میگن مهمه. دقت میکنید ریا رو از این ور طرح نکنید، ریا رو قرآن از اون ور داره طرح میکنه. میگه تو چون میخوای یه آرمان بزرگ الهی ببری جلو، تو نباید انقدر حرف و حدیث مردم برات مهم باشه. این آدم ها کسایی که یرامون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینی که خوندم بخاطر همین تیکش خوندم از آن گفت یذکر فی اسم الله، مساجدی که یذکر فی اسم الله فی کثیرا. منافقین کسایی هستند که یاد خدا میکنن ولی کم، ولی بایاس شده، ولی حساب کتاب داره. اینجا خدا آری اونجا نه، تو اینجاها آره اونجا نه، تو فردیات آره، تو اجتماعیات نه، تو حاکمیتیش نه، اونجاش آره. دیگه اینجوری نمیگه که همش دست خدا که. و یکون الدین و کله لله نیست که دستور جنگ قرآن در سوره انفال اینه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین و کله لله، دین کلش بشه برای خدا. یعنی بگی آموزش پرورشون بگی خدا چی میگه؟ مثلا ما دستور داد اقتصاد خو خدا، اجتماعی خو خدا، خانوادگی خو خدا، برنامه خدا بشه همش دست خدا نیست، کمیش میرسه به خدا. این میشه نفاق. ممکنه طرف نمازش مثلا داره میخونه، روزشو میگیره فلان این چیزا، ولی این میشه کدوم مساجدو میزنه خراب میکنه؟ مساجدی که یذکر و فی اسم الله کثیرا، مساجدی که پایش بر اساس امامتی باشد که داره دین رو در همه ابعادش میخواد بیاره بالا، با این مسجد رو میزنه خراب میکنه. خرابش به چیه؟ خرابش اونی که بکنه از کرون الله الا قلیلا. یعنی میشه مسجدی که توش فقط نماز میخونن، مسجدی که پایگاه های انقلاب محسوب نمیشه، این میشه مسجد، میشه خراب مسجد. حالا بعدا تو این عمران ها کلمه های عمران بهتون نشون میدم که هر دو بعدشو دارم. البته اگه این دستشون برسه یه مسجدی رو هم خراب بکنن میکنن، ولی اصل داستان تو تخریب مسجد و عمران مسجد که من اینو تو سوره مبارکه توبه مفصل ترشو توضیح دادم که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، کسایی مساجد خدا را عمران میبخشن که ایمان به خدا داشته باشه. و اینا عمران مسجد، اگه این چه ربطی به ایمان خدا داره؟ خب این ربطی به ایمان نداره. یه ایتالیایی هم میتونه یه مسجد النبی رو کیا ساختن؟ ایتالیایی ها ساختن دیگه، منتها چون نمیتونستن با دوربین نظارت میکردن. خب اینا ساختن دیگه، اینجوری نیست که من، اون یه عمران دیگه اساساً که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، ایناست. بعد میگه ببینید این آدم ها اینجوری هست، صفت نیمده این ور وایسه، مذبذبین بین ذالک لا اله الا الله، این وسط وایسته، این وریه تو آرمان باشیم نباشیم، مؤمن نیست اینا. خب مذبذبین بین ذالک لا اله الا، ومن یضلل الله فلن تجد له، یا ایها الذین لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. باز دوباره اینو تريدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اینا پایین ترین حالت همین پدیده نفاقه، از کفر بدتره نفاق، چون که تعیین تکلیف نمیکنه با آدم ها. ای کاملا میگه ما این آرمان ها قبول نداریم، آرمان های ما قبول نداریم، همین که آخرش خیلی پیده شد آرمان های ما قبول نداره. الان اتفاقا یکی از کارهای خوبی که باید اتفاق بیفته در همین مجلس و فلان اینها، با مجلس شورای اسلامی نیست، باید معلوم میشه کیا به این رأی دادن کیا ندادن، به این در حقیقت تبصره به این ماده به این چیز کیا به برجام رای دادن کیا ندادن؟ خب ملت حق دارن بدونن. این ما هم نوبر نبرد تو خیلی جای دنیا اینجوری هم معلومه کیا به فلان. حالا شما میدونید نه مثل یه دونه جعبه سیاه شده که نمیدونی مثلا کی به چی رای میده، رای همش مخفیه. کی چه طرحی رو میاره کی چه طرحی رو نمیاره، حرف حسابش چیه معلوم باشه. اینجوری که همینجوری یه نظری از مجلس میاد تو پذیرفته شو، خب کیا رای دادن معلوم بشه. مردم حق دارن بدونن که میگم اینم چیزی نیست که ما داریم میگیم، که نوبرشو نیوردیم تو مملکت داری که اینا چی دارن میاد قشنگ اعلام میکنن. شما گروه های مردمی قبلی که بره تو مجلس میتونن روش نظر بدن، اینجوری مفت یه چیزی تصویر نمیشه. باید این فضا هم معلوم بشه. میکنم وقت گذشت و یه روزه کمی هم بخونیم، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل. چقدر تا اذان مونده؟ 7-8 دقیقه. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها عدد ما حاط به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي على في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقادا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعوا فيها طويلا يا ابنا يا ابن الحسن يا ابن الحسن. ايام شهادت حمزه سید الشهدا است، جنگ احد امشب شب شهادت حضرت سید الشهدا است. لا اله الا الله. بعد از جنگ پیغمبر خدا رفتن بالا سر حمزه، دیدن این جنازه رو بدجوری مسله کردن، لبهای حمزه رو بریدن، گوشای حمزه رو بریدن، بینی حمزه رو بریدن، هند جگرخوار سینه حضرت رو شکافته، جگر حضرت رو بیرون آورده. تو همین اسنا پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله، عمتون صفیه خواهر حمزه داره میاد بدن حمزه سید الشهدا رو ببینه. حضرت خبر دادن بگید صفیه نیاد. صفیه خواهر خیلی به پیغمبر اصرار کرد، پیغمبر خدا عباشون رو انداختن رو صورت حمزه سید الشهدا، رو بدن حمزه، پاهاشم خار ریختن یه خورده که هم صفیه نتونه ببینه صورت رو. اومد بالا سر حمزه اصرار کرد به پیغمبر یا رسول الله بذارید من صورت داداشم رو ببینم. اینقدر اصرار کرد حضرت اجازه دادن، گوشه عوا رو بالا زد. تا دید اینقدر گریه کرد که آلت غش به خودش دست داد، زیر بغلشو گرفتن، با احترام بردن. آی بچه یتی، آی سینه زن و گریه کن. اما من این خواهر دیگری را هم میشناسم. این شمشیر شکسته را کنار زد، نگزه شکسته را کنار زد، سنگها را کنار زد. دختر ابی عبدالله گفت یا امه هازا نعش من. این بدن کیه؟ دخترم حق داری بدن بابا تو نشنازی. یا رسول الله، هذا حسین المرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوبة الامامة والرضا لبارا گذاشت رو رگای بریده. سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، یا ابن الزهرا ای خدا ما رام کربلایی کن. بعد از آن با هر چه خواهی کن. السلام علیک یا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. خدام را ببخش و یامرز، البنازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بدن. این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان. خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام عاد و حاصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام انقلاب معید و انصورشون بدار. خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. همه مرزا اسلام مرزا منظور عاجلن به کامل الله صافیت بپوشان. آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما بعد از اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحة مع السلامات.